عالیگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، در محضر اساتید بزرگوار که به لحاظ علم و عمل در حوزه دفاع همه سرآمدند در کشور، به حمدالله در این حوزه تخصصی شما چیزی ندارم که عرض بکنم. به نظرم آمد از منظر طلبگی خودم در باب یاداوری موقعیتی که امروز انقلاب اسلامی در جهان داره و باید و نبایدهایی که از این قبل متوجه ما میشه چند نکته عرض بکنم، و شاید دوستان فرصت نکرده باشن بعضی از اعترافاتی که از اون طرف جبهه نسبت به این طرف جبهه داره میشه خدمتتون عرض بکنم. رئیس قبلی سازمان سیا جورج تنت که به خاطر شکست‌های امریکا در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و اینا که همه در واقع شکست از انقلاب اسلامی بود، مستقیم و غیر مستقیم عزل شد، یک کتاب خاطراتشون منتشر کرده، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. این کتابا رو البته براشون مینویسن، نه خودشون این کتابا رو نمینویسن، و ادبیات حاکم بر کل این کتابای خاطرات ادبیاتای کاملا یک دستی است، یعنی از خاطرات رئیس جمهورها، وزرای خارجه، مقامات امنیتی اطلاعاتی و نظامی امریکا، هر چه که منتشر میشه اینا همه توسط تیم‌های قادر به طور قطعی ویراستاری میشه، چون همه تقریبا جهتگیریش یکیست در جهت توجیه کثافت‌کاری‌های آمریکا، ارائه یک چهره انسانی و منطقی از این افراد، حتی رئیس سیا و از این قبیله. یعنی خود این خاطرات هم جزء پروژه است. ولی در این حال لابلاش یه چیزای جالبی از دست و قلم اینا در میره که اگه ما با دقت نگاه بکنیم هم امید بخشه و هم برای تعیین مسیر آینده کمک میکنه به ما. من حالا اگه فرصت شد آخر بس یه بخشی از این خاطرات رو علامت زدم، دو بخشش رو علامت زدم خدمتون عرض میکنم، ولی با این عبارت و پاراگراف ما هم شروع بکنم که میگه من قربانی ساده‌لوحی ایالات متحده و کل غرب در برابر هوشمندی انقلاب اسلامی ایران شدم. و اعتراف میکنه که ما در کل جهان اسلام و خاورمیانه هر جا رفتیم جلو به سد انقلاب اسلامی خوردیم و باختیم. هزینه کردیم ولی فایدهش رو اینا بردن. بعد توضیح داده البته خیلی به گذرا به مسائل مختلف، و بعد میگه من امروز قربانی شدم و کنار رفتم بعد از 7 یا 9 سال کار در عالی ترین سطح سیا، ولی دارم میبینم که باید مشت رو میز میکوبیدم و میگفتم که چه بلایی داره بر سر ما میاد، و در 25 سال آینده دنیا کاملا دو قطبی است، یک قطبش رادیکالیزم و فوندامنتالیزم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی است به رهبری ایران، یک قطبش هم کل غرب به رهبری ما. این اعتراف رئیس سازمان سیاست در 10 سالی که کل جهان اسلام رو اینا به خاک و خون کشیدن، این محصول تجربیاتش. نکته دوم این که امروز وقتی از دفاع بحث میکنیم فرق میکنه با 30 سال پیش وقتی از دفاع حرف میزنیم. 30 سال قبل ما از دفاع میگفتیم به این معنا که مراقب باشیم ما رو تو کشور خود، سرزمین خودمون خفه نکنن، انقلاب مورد هجوم در خانه خودش قرار نگیره و کشور پاره پاره نشه. امروز که داریم از دفاع حرف میزنیم، این دفاع در واقع در بطن این دفاع یک تهاجمه. یعنی امروز ما بگیم یا نگیم، بخوایم یا نخوایم، که البته هم میگیم هم میخوایم، یک قدرت جهانی شده انقلاب اسلامی. ما داریم بیرون از کشورمون در سرزمین‌های دیگه داریم می‌جنگیم با دشمن. یعنی اون تعبیری که حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که فرمودن هیچ ملتی، هیچ نهضتی فی اقردارهی، در خونه خودش با دشمن نمی‌جنگه الا اینکه این یک نقطه ضعف بزرگه، یک شکسته. و فرمودن ما میریم باید بریم در خانه دشمن با دشمن بجنگیم، نه در خانه خودمون. بالاخره یا جهان دو قطبی داره میشه و شده یا نشده. اگر شده اونطور که رئیس سازمان سیا اعتراف میکنه، عملا داره میگه انقلاب اسلامی تبدیل شده به یک ابرقدرت سیاسی ایدئولوژیک و توده‌ای با امواج مردمی که حالا به لحاظ نظامی هم کاملا قوی شده، به خصوص الان بعد از جورج سنت و اعترافاتش که خب اینا در صحنه‌های مختلف آخرینش در سوریه و در غزه خودشون دارن میگن از انقلاب اسلامی شکست خوردن و اینو همه میدونن. سوریه همه سوریه رو گفتن تمام شد رفت. یعنی یک سال پیش، 6 ماه پیش کسی احتمال نمیداد که اینا نتونن. یک جبهه جهانی تشکیل دادن، کل امریکا و ناتو و رژیم‌های وابسته عربی و اسرائیل و ترکیه همه آمدن تو میدان. خب از کی شکست خوردن در سوریه؟ در غزه از کی شکست خوردن؟ نبرد 33 روزه شد، 22 روزه، بعد شد 8 روزه. این دفعه میدونن که اگر را بیفته ممکنه 2 روزه کار یک سره بشه. میگه به لحاظ نظامی هم این انقلاب قوی شده و به لحاظ علمی دارن پیشرفت میکنن و اینا نگرانن که ما در آینده یک ابرقدرت اقتصادی هم بشیم و وقتی که یعنی تقسیم دنیا. منتها او چون از منظر امپریالیستی نگاه میکنه فکر میکنن و تعبیر اینا اینه که از این طرف هم با یک چیزی به نام امپراتوری ایرانی اسلامی یا ایرانی شیعی روبرو هستند، در حالی که اینجا بحث امپراتوری و امپریالیزم اسلامی مطرح نیست و یک جبهه جهانی آزادی بخش اسلامی است. ما اگر از دفاع همه جانبه صحبت میکنیم باید بپذیریم که امروز در مورد دفاع از خودمون تو کشور خودمون دیگه صحبت نمیکنیم. امروز داریم در مورد دفاع همه جانبه از ارزش‌های انقلابی اسلامی و جبهه مستضعفین در سراسر جهان اسلام و بلکه در سراسر جهان داریم صحبت میکنیم. بلکه از دانشگاه‌های آمریکای لاتین تا شرق آسیا و شمال افریقا هر جا برید اینا پیروزی‌های ما رو دارن می‌نویسن. شکست‌های ما رو شکست خودشون می‌دونن. حتی کسانی که اساساً مسلمان نیستن. من تو جمع کمونیستای آمریکای لاتین که ستاره سرخ رو کلاهشون بود و عکس چه گوارا رو سینه‌شون وقتی صحبت می‌کردم، هر لحظه هر بار که از پیروزی‌های انقلاب صحبت می‌کرد اینا هم بلند می‌شدن می‌ایستادن کف می‌زدن. استاد هندو در دانشگاه دهلی در دانشگاه دهلی که مذهبش هندوست میگفت اگر امریکا به شما حمله کنه من و همین دانشجویان میام کنار شما می‌جنگیم. امروز یک جبهه جهانی تشکیل شده و اونا ما رو جدی گرفتن، ما خودمون باید خودمون رو بیشتر جدی بگیریم. اینم نکته دوم که ما از دفاع از ایران در برابر هجوم خارجی دیگه عبور کردیم. دفاع ما هجوم است برای ساختار شکنی جهان و این به معنی توسعه طلبی و امپریالیسم و اینا نیست. که یکی از دوستان میگفت که آقا آدم اخبار رو که نگاه میکنه هر روز اینا احساس میکنه الکی الکی داریم ابرقدرت میشیم. هر صورت که گفتم الکی الکی البته نیست، ولی انصافا هزینه که ما دادیم نسبت به دستاوردی که داشتیم هیچی نبوده. ما هر یک شهیدمون هم ارزش کل جهان رو داشت، ولی ما کلا چه تعداد شهید دادیم در جنگ و انقلاب؟ کل شهدای ما 200,000 طبق آمار رسمی بیشتر نیست، ولی دستاوردهایی که به دست آوردیم تو عرصه‌های مختلف چقدره؟ این به خاطر اینکه انقلاب یه هویت خاص ایدئولوژیک و ولایت فقیه و حضور توده‌ها تو صحنه داشت و در هیچ کدوم از جنبش‌ها و انقلاب‌های دیگه وجود نداره. هزینه‌ای که ملت عراق داده، ملت افغانستان داده، سوریه داده، هزینه‌ای که فلسطین داده، اینا رو شما ببینید هر کدوم از اینا واقعا 100 برابر ما هزینه دادن. کشورشون نابود شده، چند میلیون آدم کشته و معلول و مفقود و آواره شدن. دستاورد هیچی ندارن، هیچی ندارن، نه استقلال، نه امنیت، نه رفاه، نه آزادی، نه مردم سالاری، نه عزت، نه پیشرفت. ما با 300,000 400,000 شهید غیر از بعد اخرویش عملا تمدن سازی اسلامی شروع شده. اونایی هم که فوش میدن به ما دارن تحسین میکنن. این معاون رئیس جمهور روسیه یک جلسه بود در دپارتمان فلسفه در دانشگاه مسکو، بعد یک مهمانی بود به یک مناسبت دیدم چی بود الان یادم نیست، ایشون هم آمده بود گفتش که اونچه که من میگم به عنوان شخص خودم دارم میگم نه به عنوان معاون رئیس جمهور روسیه، یعنی میخواست بگه به عنوان موضع دولتی نیست. گفت ولی اینو بدونید که حتی دشمنان شما به شما احترام میذارن. گفت ما در جلسات نظامی و فنی که با ناتو داریم، با آمریکایی‌ها داریم، مرتب داریم دیگه، روسیه با اونا جلسات دارن. میگه در تمام این جلسات، در اغلب این جلسات طبیعتاً بحث خاورمیانه و جهان اسلام اینا مطرح میشه و فوری بحث میاد رو شما. جلسه ای نیست که من از لحن صحبت اینا احساس نکنم با اینکه دشمن شما هستن به شما احترام میگذارن. دشمن شما هن ولی به شما احترام میگذارن. میگن ما با یه همچی کسایی در جهان اسلام و در دنیا مواجه نبودیم تا به حال. پس یک، دستاوردها فوق‌العاده بالاست. دو، تهدیدها و خطرها فوق‌العاده جدیست. سوم، مسئولیت ما جهانیست دیگه. مسئولیت ما دفاع از مرزهای کشور نیست، دفاع از مستضعفین جهانه، دفاع از مسلمینه. هدف دفاع همه جانبه دفاع از ساختارهای تمدن اسلامیست که داره دوباره بپا میشه و حمله به ساختارهای استکباری در جهان هست. نه لزوما حمله نظامی، منظورم نیست، بیشتر حمله ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی است. بعد که اونا دست به اسلحه بردن، وقت مقابله به مثل نظامی، همون کاری که پیامبر در صدر اسلام کردن. میدونن پیامبران هیچ جنگی رو شروع نکردن، با ملت‌ها حرف می‌زدن، بعد قدرت‌ها میامدن مانع حرف زدن اینا می‌شدن، می‌خواستن دهن اینا رو ببندن و ملت‌هاشون رو در استثمار نگه دارند. بعد اونا دست به خشونت می‌زدن، پیامبران دست به مقابله می‌زدن. لذا حتی جنگ‌های هجومی پیامبر هم در واقع دفاعی است. حتی جنگ‌های هجومی، مثلا جنگ بدر رو ظاهرش اینه که پیامبر شروع کرد، ولی در واقع دفاعی است. بنابراین ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم به نام دفاع، دفاع در قالب هجوم. یعنی ما از انفعال باید بیایم بیرون و آمدیم بیرون و باید اینو تئوریزه بکنیم، چون تنها هسته دانشگاهی و تئوریکی که در دنیا وجود داره که به نفع جهان اسلام بتونه تئوری سازی بکنه و تأمل بکنه و نقشه بکشه و برنامه‌ریزی بکنه، یه جایی مثل همین دانشگاه دفاع ملی و سپاه و ارتش و ایناست دیگه. جای دیگه‌ای در جهان اسلام نیست که با این قدرت و انسجام و با این همه تجربه بتونه بشین راجع به مسائل بیاندیشه و تئوری سازی کنه و این تئوری رو به عمل منجر بکنه. اون طرف دارن دانشگاهی مبارزه میکنن با ما، یعنی برای هر عمل قبلش، در حینش و بعدش تئوری می‌سازند، رسانه‌ها مدیریت میشن. حالا اگه فرصت کنم میارم که میگه ما یک زرادخانه ای در حوزه علوم اجتماعی از سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و روابط بین الملل آماده کردیم و داریم برای تسلط خودمون بر جهان، که اینا همه تئوریزه و توجیه میکنه که ما آقای جهانیم. ما از یه طرف هم باید تئوریزه بکنیم، باید زرادخانه ای داشته باشیم. هست، شروع شده، باید فعالتر بشه که به لحاظ نظری و عملی هم خودمون رو توجیه بکنه و موجه بدانیم کاری که انجام میدیم، توجیه عقلی شرعیش بدونیم چیه، توجیه علمیش چی هست، و هم در دنیا با مخاطب جهانی که گوشش به روی ما باز شده الان بتونیم به درستی گفتگو کنیم و بفهمن ما چرا این کارو داریم انجام میدیم. اینم نکته سوم که نکته فوق‌العاده مهمیه، یعنی واقعا مسئله مبناییه. این که امام اون زمانی که ما تو جنگ تحت فشار بودیم، اون زمانی که ما در دفاع واقعی بودیم، دفاع مطلق از هستی خودمون بودیم، امام او زمان میگه که هسته های حزب الله در جهان اسلام باید تشکیل بشه، اتحاد مسلمین باید قیام کنن و اتحاد جماهیر اسلامی بپا کنن، باید حاکمیت های فاسد سرنگون بشن. ما اجازه نمیدیم آمریکا در این منجام منافع داشته باشه. هم میگه منافع ما در جهان اسلام، منافع تو حق نداری اینجا داشته باشی تو این منطقه ما. خب یه حرفار ایشون اون موقع و تو وصیت‌نامه‌اش میزنه و میگه من دارم میبینم اتحاد جماهیر اسلامی رو و دارم میبینم که این انقلاب کمونیسم رو به زانو در میاره و استکبار سرمایه‌داری غرب رو به زانو در میاره و باید بیاره. خب حالا اینا الان داریم دهه به دهه داریم میبینیم این اتفاقات داره بیشتر میفته. دفاع همه جانبه امروز دفاع از مرزهای ایران نیست، امروز هجوم به ساختارها و شالوده‌های استکبار و صهیونیسم در دنیا. و هرچه که ما فکر میکردیم، کسانی فکر میکردن نمیشه و محاله، امروز دیدیم کردیم شد و بقیهش هم میشه. بقیهش هم میشه، چرا بقیهش نشه؟ از روزی که ما تو جنگ، به ما موقعی که از اروند میخواستیم رچیم، مسئول تیم ما، تیم قواص، به ما میگفت که برادرها یک جوری تیر بخورین که این لباس ها سوراخ نشه، چون لباس نداریم. گفتیم چجوری تیر بخوریم؟ گفت بخوره تو صورتاتون مثلا. چون این لباس رو بعد ما تنتون در میاریم میدیم. از اون روزی که ما بچه های ما اینجوری وارد اروند شدیم، از اون روزی که تو عملیات بدر، من یادمه که وقتی از بلما آمدیم لباس قواسی پوشیدیم بریم به سمت اون منطقه چهارراه خندق، برای اولین بار ساعت ضد آب داده بودن، ما هم گفتیم این فیلمای سینمایی به ما هم ساعت دادن، این آرتیست های فیلم ها، و اصلا یک بارم به ساعت نگاه نکردیم و نمیخوام تایید کنم بگم کار درستی بود، ولی میخوام از اینجا شروع شد که ما مسئول تیم قواسمون رو گم کرده بودیم. بعد از یکی از بچه ها پرسیدم ما کجا بزنیم بلن بخد، میگفت قرتی بازی ها رو بزن کنم، اینا همه عراقی هم دیگه، هر جا که تیربار دهنه آتشه میزنیم. از اونجا شروع شده، الان دارن میگن که اینا دارن راجع به زرادخانه های نظامی ما دارن صحبت میکنن، دارن راجع به نفوذ ما. الان خود همین دو روز پیش استراتژیست های درجه اول نظامی آمریکا گفتن ایران انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ما رو در غزه شکست داد، ما رو در لبنان شکست داد و الان ما رو در سوریه شکست داد. خب یعنی چی؟ یعنی قدرت جهانی شدی؟ به قول او رفیقمون علیکی علیکی داری ابرقدرت میشی دیگه. منتها حالا از این به بعد باید اینا چگونه پیش بره. نکته چهارم این که دفاع یا دفاع همه جانبه است یا دفاع نیست. دفاع غیر همه جانبه اصلا دفاع نیست. یه تعبیر از حضرت امیر سلام الله علیه عرض بکنم، در خطبه 70 نهج البلاغه حضرت امیر یک مثال قشنگی زدن از اونایی که وارد عرصه نبرد میشن ولی همه جانبه وارد نمیشن، شوخی میگیرن قضیه رو، از یکی از بعدی از ابعاد نبرد غفلت میکنن. فرمودن که اما بعد یا اهل العراق فانما انتم کالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املست. بهترین تعبیر برای دفاع غیر همه جانبه این تعبیر از تعمیره. فرمودن شما مثل اون خانم آبستنی هستید که زجر آبستنی و اون مشکلاتش رو تحمل میکنه، پیش از سرآمدن دوران بارداری او هفته های آخر که دیگه میخواد نتیجه زحماتش رو ببینه نوزاد رو سقط میکنه، بچه رو سقط میکنه، شوهرش میمیره، بیوگیش به طول میکشه، به دورترین کسانش ارث میرسه، زیر ضربات دشمن بیتاب میشید و پیروزی درست یک قدمی پیروزی متوقف میشید و ترمز میکنید. شما مثل اون زن آبستنی هستید که اون مشکلات تحمل میکنه، بعدم بچه‌ش رو سقط میکنه. فلما اتمت املست و ما تقیمها و طال تعیمها و ورثها ابعدها. بعد فرمودن اما والله ما آتیتکم اختیارن، به خدا من شما رو انتخاب نکردم، من شما رو این نیروی نظامی رو اون ارتش اون سپاه خودشون رو فرمودن من شما رو انتخاب نکردم، گیر شما هم گرفتار شما شدم، من دوچار شما شدم. ولیکن جئت الیکم سوقا، من گرفتار شما شدم، شما بر من تحمیل شدید، ولی شما او سپاهی نیستید و او ارتش و نیروی رزمی نیستید که من میخوام. هر جا هر حرکتی رو شروع کردیم ناقص گذاشتید و ناکام گذاشتید و من نمیدونم این چجور فرماندهی و رهبری است که هیچ وقت راجع به اون چی که بهتون میگم اعتمادی ندارم که این کار انجام میشه درست یا انجام نمیشه. بعضیتون بیدینین، حالا در ادامهش داریم، بعضیتون بی ایمانید، سستید، بعضیتون هم بی ارزه این چون یه جای فرمانده بی ارزش سرزنش میکنه، یه پلی هم میسپرن به یکی از سرداران میگن اینو به هیچ قیمت این پلو نباید از دست بدی، میگن من خاطر جمع اینو از دست نمیدم، دوباره بهش میگن این پل نباید سقوط کنه، میگه آقا دیگه به ما سپردی، میره فردا بعد از ظهرش برمیگرده همینطور آویزون و میگه آقا ببخشید پل سقوط کرد. یه تعبیری نقش شده، بدم میاد از آدمای بی عرضه ای که مسئولیتی رو قبول میکنه و او کارو درست نمیتونه انجام بده. خیلی تعبیر مهم نیست. فرمودن به شما زمستونا میگم بیایید، میگید سرد، تابستون میگم بریم عملیات، میگید گرمه. شما که از گرما و سرما میترسید از مرگ نمیترسید؟ نکته بعدی، چون اینجا توی عنوان مقالات یه چیزی تحت عنوان معرفت شناسی دفاع دیدم هست، یه اشاره بکنیم به معرفت شناسی اون طرف، معرفت شناسی استکبار و امپریالیسم. ببینید اینا درسته که بعضی فکر میکنن که در غرب نشستن اول فیلسوفا حرف بزنن بعد بقیه آمدن به اساس حرفای اونا عمل بکنن، این اتفاق نیفتاده که هیچ وقت اینا نشستن بگن خب ما تا حالا مثلا تو دوران سنت بودیم بعد حالا بشینیم ببینیم دکارت، کانت، نمیدونم لاک، هابز چی میگن، خب فهمیدیم حالا مسیر رو عوض کنیم، از این بعد اینجوری نبوده اصلا. بلکه در واقع فیلسوفان در حوزه و از جمله فیلسوفان سیاست آمدن همون اون چه که در جامعه پیش آمده آمدن اون رو تئوریزه و صورتبندی کردن. حالا من نمیخوام بگم این تعبیر که میخوام عرض کنم مال هابز که پدر سیاست مدرن غربه، پدر فلسفه سیاسی مدرنیته دانسته میشه، هابز و ماکیاولی، پدران تفکیک دین از سیاست و اخلاق از مدیریت، اینا پدرانشان که میگن به لحاظ علمی هم تئوریزش میکنن. عبارت اینو من فقط یک عبارت از جناب هابز رو آوردم، کتاب لویاتان رو دوستان میدونن، کتاب لویاتان مانیفست سکولاریزم سیاسی است، اولین کتاب برجسته ترجمه هم شده و حتما اگر فرصت کردید کتاب رو ببینید. لویاتان اشاره به دولت مطلقه سکولار هست، تعبیر اژدها یا غول که این همه ارزش ها رو هم حتی قدرت مطلقه سکولار تعریف میکنه، حتی اخلاق و مذهب رو. من احساس کردم بهترین جمله ای که میتونه معرفت شناسی استکبار غربی و امپریالیسم رو نشون بده که بدونیم دشمن کیست، برای تبارشناسی تئوریک بهترین جمله این عبارت هابزه که پدر سیاست مدرن عرض کردن. اون جمله شو شنیدید، جمله مشهورشه که میگه انسان گرگ انسان است و تمام روابط تاریخی و تمدنی و بشری روابط گرگ با گرگه، حتی در صلح میگه صلح فاصله بین دو جنگه و الا اصل جنگه، صلح هم یه نفسکشیه بین دو تا جنگ و الا ما جز با جنگ، مگر صلحی که نتیجه پیروزی در جنگ باشه، موازنه قوا رو در جهان تغییر بده. ببینید اینا با این مبانی تئوریک اصلا از رفتار فردی شروع کردن و امروز تو دنیا رو به خاک و خون میکشن، یعنی از معرفت شناسی امثال هابز تا انسان شناسی و فلسفه سیاسیش در لویاتان به لحاظ نظری راه طولانی نیست. میگه لذت، عبارات شما فقط بخونم براتون، میگه لذت پرستی و آسایش طلبی ذاتی فقط باعث میشه بشر تن به اطاعت از قدرت بده، لذت حسی و سنسوال، این تمایلات خودخواهانه حسی انسان رو وادار میکنه که به خاطر امنیت خودش، یعنی ترس از مرگ و ترس از گزند، وادار کنه به اطاعت ما. شما امروز تو آخرین بحثایی که دارن میکنن اینه، میگه ما معادله وحشت رو بر جهان باید حاکم کنیم، یعنی لازم نیست ما هر سال یک بار بمب اتم بزنیم، ما باید معادله وحشت در دنیا حاکم بشه که همه حساب خودشونو بکنن، یعنی لازم نیست مرز بکشی برای قدرت و ثروت در دنیا، مرز محسوس، یعنی مرزهای ذهنی باید کشیده بشه. الان چجوری دنیا عادت کردن هر جای دنیا هر اتفاقی میفته آمریکا هم اظهار نظر میکنه، باید اظهار نظر کنه. مثلا گوشه یک کشور آفریقایی دو تا قبیله با هم میجنگن، یا یکی میبینی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه نظر ما، نظر ایالات متحده در این مورد دیه، تو کی هستی اصلا، به تو چه مربوطه که نظر میدی؟ ولی به دنیا رو عادت دادن که هر جای دنیا اتفاق میفته همه بعد نگاه کنن میگن خب آمریکا نظرش چیه. این همون مرزهای ذهنیه، معادله وحشته، دفاع همه جانبه، یعنی ما یه کاری کنیم از این به بعد در دنیا غیر از نظر آمریکا منتظر نظر ما هم باشه، این میشه دفاع همه جانبه. یعنی در دنیا هر اتفاقی از این بعد میفته همونطور که گوش میکنن ببینن آمریکا چی میگه، بگن خب ببینیم حالا انقلاب اسلامی چی میگه راجع به این مسئله. ما باید معادله قدرت رو به لحاظ دفاع همه جانبه که گفتیم در امروز در دفاع در سطح جهانه نه دفاع درون مرز، باید بتونیم برسونیم به حد و میشه. این خدمتگزار امام آقا عیسی وقتی میگفت که گفتم یه خاطره که تا حالا نشنیدیم از امام بگو، گفت امام داشت تو حیات قدم میزد، صد احمدم کنارش بود، منم کنار اینا پشت سر اینا می آمدم. بعد صد احمد، مرحوم صد احمد خمینی داشت میگفت که اوضاع جهان اینجوری و فلان و بالاخره الان دنیا بین دو تا ابرقدرت تقسیم شده، میگفت تا اینو گفت امام گفت سه تا ابرقدرت نه دو تا، صد احمد گفت سومیش که، گفت ایران. خیلی چیز جالبیه، میگفت تو حیات داره قدم میزنه تا اون میگه دو تا ابرقدرت، امام میگه نه خیر سه تا ابرقدرت. این نگاه جهانی، میگه ترس از مرگ و گزند، میل به علم و تکنولوژی و حتی فنون صلح فن صلح، همه این چیزا باعث میشه ما بتونیم انسان را به اطاعت از قدرت مشترک وادار کرد. میل به آسودگی دارن، به خاطر آسودگی و آسایش و لذائذشون به قدرت تن میدن. حالا این یک فلسفه اخلاقی پشتش هست، پشت این معرفت شناسی، یعنی تعریف امثال هابز از علم که اینا با هم یک نسبت واضحی دارن. انسان شناسی از دل معرفت شناسی میاد بیرون، قدرت و علوم سیاسی و تعریف قدرت از دل انسان شناسی میاد بیرون. منطقی که میگه ما حقیقت معلوم فرامادی نداریم و میگه اخلاق قابل استدلال نیست و همه چی با تجربه گرایی محض باید پیش بره، به نام وحی و اخلاق غرایز را نمیتوان مهار کرد. اینا تعابیر ایشونه. اخلاق و دین و دولت را باید بر اساس مادی و در خدمت مادیت بشر، یعنی قدرت و ثروت و لذت، صورت بندی کرد. یه جمله دیگه‌ش هم عرض بکنم که اینا توضیح میده رفتارشون رو امروز در دنیا که چرا و بر چه اساسی کار انجام میدن. میگه عمده خواستهای انسان در جهت پیکار با هم نوعانش است. یعنی همه چیزو بر اساس جنگ و هجوم تصویر میکنه. هرچند همه اتفاق نظر دارن که صلح خوب است، اما این خودخواهی بنیادین انسان باعث میشود میل به قدرت در او بیاید و این میل با میل به صلح و امنیت ناسازگار است. تا وقتی ضعیفن طرفدار صلحند، به محض ای که قوی میشه طرفدار جنگ میشه و میگه ما اینطوری هستیم، نباید بگذاریم مخالفین ما قوی بشن، ما باید قوی بمانیم تا بتونیم معادله وحشت رو در جهان برقرار بکنیم. به نظر من تمایل عمومی آدمیان خواهشی است دائم و بی‌آرام در جستجوی قدرت، در پی قدرت، و این میل فقط با مرگ فرو می‌نشیند. علت این تمایل همیشه آن نیست که بشر امیدوار است به لذاتی بیش از آنچه قبلا رسیده برسد. بزرگترین لذت احساس قدرت است. به قدرت متعادل قناعت نباید کرد و نمی‌کنیم. نمی‌توان یقین داشت که آن قدرت زندگی را که همکنون ابزار زندگی را که همکنون در دست دارد بدون تحصیل قدرت بیشتر بتوان برای خود حفظ کرد. میگه ما اگر اول قدرت جهانم بشی، تو یک انسان با این تعریف مادی بازم نباید توقف کنه، باز باید برای مهار رقبای خودش برنامه داشته باشه. این میل دائم بی‌آرام برای کسب قدرت منحصر به عده خاصی که بگویید اونها جاه طلبند نیست، این خصلت انسان است. به حکم ضرورت در همه هست، حتی آنها که فقط به حفظ آنچه دارند خرسندند. هر فضیلت دیگری، حتی اخلاق و مذهب، برای لذتی که به بار می آورد مطلوب ماست. یعنی به شرطی که منافع برای ما داشته باشه ما حتی اونجا از اخلاق و مذهب حرف می زنیم. هنر، علم، آسایش، هیچ کدوم نباید تحت شعاع قرار بدن نیاز به قدرت و لذت را، و تنها معیار ارزیابی همه فضائل میزان قدرتی است که برای صاحب آن فضائل تأمین میکند. ما با یک همچین معرفت شناسی روبرو، این معرفت شناسی که در قرن 17 تئوریزه شده در اروپا، الان تو قرن 20 و 21 در تمام عرصه های اقتصاد بین الملل، سیاست بین الملل، رسانه و نظامیگری و ملیتاریسم و این جنگ ها خودشو داره نشون میده. نمیخوام بگم اینا از هابز یاد گرفتن، ولی امثال هابز ببینید اینا رو 3 قرن پیش تئوریزه کردن، گفتن جهان رو باید بر اساس تعریف و تفسیر کرد. نکته پنجم یا ششم کاریه که اینا میکنن راجع به تعیین، این عبارت چه عرض میکنم، تعیین دستور کار برای افکار عمومی در جهان و برای قدرت‌های جهانی. تعیین دستور کار، میگن که در ژورنالیسم یک بحثی هست تو حوزه رسانه و روزنامه نگاری، میگن که اونایی که بتونن تو عرصه رسانه پیش‌فرض درست کنن برای مخاطب و برای بقیه رسانه چی ها پیش‌فرض درست کنن، اونا موفقن. بقیه هر کس دیگه، هر خبری که تولید کنه، هر خبری که بیاره تو رسانه، در چارچوب این پیش‌فرض‌ها اگر نباشه شنیده نمیشه ولو گفته بشه. خیلی حرف مهمیه. یعنی مهم نیست چی گفته میشه، مهمه که چی شنیده میشه. وقت از بین همه گفته‌ها چی شنیده میشه، اونو که بر اساس پیش‌فرض‌هایی که ساختی تو عرصه در اون چارچوب گفته بشه. مگر یک پیش‌فرض قوی‌تر دیگری بیاد، مگر گزاره پرقدرت دیگری بیاد که پیش‌فرض‌ها رو تغییر بده، اون وقت جهتگیری کار با افکار عمومی و خبر و گزارش تغییر میکنه. شبیه این تعبیر تو همه خاطرات جورج تنت هم هست. من حالا فرصت نمیکنم بیا فکر میکنم فرصت نکنم بخونم. اونجا میگه که ما خودمون رو کشتیم که بگیم آقا این اطلاعاتی که داریم میاریم از جهان اسلام و کاری که ایران داره میکنه تو منطقه و اینا معنی داره و بر اساس او پیشبینی باید کرد، ولی کن نشد. 60% میگه 60% کار اطلاعات دقیقه، او 40% که اتفاقا کمیتش اگه کمتره ولی کیفیتش مهمتره، اون 40% نهایی است، نحوه شنیدن گزارش هاست، نحوه خوندن گزارش هاست. ممکنه بهترین گزارش ها رو بذاری جلوی یک مدیر، همش هم دقیق باشه ولی اصلا نتونه اینا رو درست بخونه و درست تصمیم گیری بکنه. بعد میگه ما دیگه امروز نمیتونیم یک شبه تأخیر 10 ساله 20 ساله نسبت به انقلاب اسلامی رو جبران بکنیم. همون اشتباهی که سال 57 کرد، میگه سازمان سیا اون موقع کرد، امریکا اصلا نفهمید داره در ایران انقلاب میشه و چه انقلابی داره میشه. همون اشتباه رو در اتفاقات جهان اسلام داریم میکنیم، تکرار داریم میکنیم و هنوز نمیفهمیم داره چه اتفاقی داره میفته. فقط میبینی که هر چند ماه یکی از موانع از جلوی پیشرفت رشد ایران داره برداشته میشه و اینا دارن عملا رهبری جریان رو به عهده میگیرن. حالا این دستور کار ساختن، پیش فرض ساختن برای دیگران، هم خطاب برای حاکمیت و نخبگان حکومت هاست، هم برای افکار عمومی در مردمه. من برای هر کدوم یک نمونه آوردم. دوستان این برنارد لوئیس رو حتما بشناسید. این خیلی آدم پرکاریست و خیلی آدم خبیثیست و خیلی آدم باسوادیست. ایشون تو حوزه خاورمیانه شناسی خیلی کار کرده و به معنی آکادمیک کلمه هم اسلام شناسه، هم شرق شناسه، هم خاورمیانه شناسه، هم عرب شناسه. فوق‌العاده آدم مطلعیه. یک صهیونیست یهودیست. آخرین کارش هم این طرحیه که داده الان تو همین قضایای بیداری اسلامی، که همون کاری که ما کردیم در بعد جنگ جهانی و اول و دوم، آمدیم جهان رو و به خصوص جهان اسلام رو انگلیس، فرانسه و روسیه و بعدم آمریکا و اینا تقسیم کردن بین خودشان، تبدیل کردن به 50-60 کشور. این مرزا رو اینا کشیدن دیگه بعد جنگ اول و دوم، که این مرزا قبلش که نبود که این کشورهای خلیج فارس، قطر، امارات، نمیدونم عمان، فلان، اینا که اصلا نبودنش کدوم. کشورهایی به اینام نبوده اصلا. کشوری به نام اردن و لبنان اینا نبود که. اینا همه این کشورها توی تقسیم بندی های بعد جنگ اول و دوم این کشورها با این مرزها تعیین شد. قبلا میگفتن حجاز و شام و فلسطین و اینا، اینجوری بود دیگه، مصر و اینا بود. آخرین کار این آدم اینه که میگه اون تقسیم بندی که ما کردیم، که مرزای کشیدیم بین کشورهای اسلامی، همش هم اختلافی، یعنی هر مرز کشیدن بین دو تا کشور همسایه، یا دعوا سر یک رودخانه یا تپه یا کوه، سر یه چیزی دعوا هست، یعنی نطفه یک جنگ هست. و همینطور مرزا رو کشیدیم به لحاظ قومیتی، که دو طرف مرزها از یک قوم دو طرف مرزها باشه، که اینا مدام درگیریه، یعنی نطفه هر درگیری باشه که بشه، اگر شد جنگای مرزی، اگر نشد جنگای قومی، نشد جنگای مذهبی. شیوه مرزبندی بعد از جنگ اول و دوم توسط انگلیس به خصوص در جهان اسلام برای این بود که نطفه 3 جنگ حفظ بشه بین مسلمین. اگه یه وقت زورمون به مسلمان ها نرسید، خودشونه به جون هم بتونه بندازیم. یکی بر اساس نیشن استیت و ناسیونالیزم، یکی بر اساس مرزهای اعتباری، یکی بر اساس نژاد و یکی قوم و قومیت، یکی مذهب. حالا الان شنیدید که چی گفته دوستان. الان یعنی 1.5 سال پیش، 2 سال پیش، حتی نقشش هم منتشر شد، نقشه جدیدی از کشورهای اسلامی کشیده، این دفعه تقسیم بندی بر اساس قومیت و مذهب. این طرحی است که از جمله همین تیم برنارد لوئیس روش کار کردن. شما دیدین مثلا عراق تقسیم، تو این نقشه عراق 3 کشوره، منطقه کرد و سنی و شیعه. سوریه 3 میشه، منطقه علوی و مثلا کرد و سنی. لبنان، همه کشورهای اسلامی طبق این نقشه جدید تک تک. ایران مثلا 5 یا 6 کشور قرار میشه طبق این نقشه. این نقشه جدید باز روش کار کردن که این دفعه بریم روی تقسیم قومی مذهبی، نه مرزهای ملی که توی 100 سال بوده. حالا یک تعبیر ازشون من عرض بکنم که چطور اینا پول سفارش میگیرن که الگوسازی رسانه‌ای و تئوریک بکنن برای حمله، برای کشتار، برای جنگ. برنارد لوئیس این که عرض میکنم مقاله در نیویورک تایمز منتشر شد، میگه که اصلا قبل از اینکه 11 سپتامبر اتفاق بیفته، طرح حمله های نظامی به تک تک کشورهای اسلامی در پنتاگون و سیا از قبل اینا کار شده بود و یکی از کارهایی که اینا میکنن همینه دیگه، دفاع همه جانبه به اینم توجه داره. اینا اصلا حتی وقتی که هیچ تصمیمی برای حمله به هیچ کشوری نیست، ریز نقشه عملیاتی حمله به هر کشور رو تهیه کردن و میکنن. میگه اصلا 11 سپتامبر مطرح نبوده، ما اینجا تو پنتاگون و سیا اینجا اینکه اگه بخوای به عراق حمله کنی چجوری باید حمله کنی، به سوریه چجوری، به ایران چجوری، به کجا کجوری، این نقشه ها همه هست. مثل اینکه جوری باید آماده باشی که همین فردا اگر گفتن میخوایم حمله کنیم دیگه نگی آقا ما میخوایم تازه شروع کنیم به شناسایی، ما آماده‌ایم. میگه پنتاگون اصلا ماموریتش اینه که برای حمله به 40 کشور اسلامی از 20 30 سال پیش آماده است. حالا البته آمادگیش تش همینا میشه که دیگه تو عراق و سوریه و اینا وقتی گروه قوی جلوشون میشته اینجوری چیز میشه، ولی بالاخره این آمادگی رو داره. بعد میگه که قبل از 11 سپتامبر، این خواهش میکنم دقت کنید، میگه به برنارد لوئیس سفارش داد کاخ سفید و سیا، قبل از 11 سپتامبر به برنارد لوئیس سفارش داد که یک همکار کلیدی بود در پژوهش‌های استراتژیک و هزینه‌شو شخص دونالد رامسفلد وزیر دفاع داد و معاونش پل ولفویتس که از همین نظریه پردازی حمله به عراق و افغانستان و ایناست. پروژه چی بوده به نظر فکر میکنید چی بوده پروژه؟ پروژه اینه، پژوهش در این مورد، در درک این که امپراتوری های باستانی چگونه سیطره خود را در جهان حفظ میکردن، یعنی امپراتوری ایران، روم مثلا، این سابقه دو چند هزار سال پیش اینا چجوری بوده با امکانات اون موقع که نه هواپیما بوده، نه اینترنت بوده، نه بیسیم بوده، هیچ اینا نبوده، نه هواپیما بوده، چجوری اینا امپراتوری حفظ میکردن؟ مثلا ایران از هند تا شمال آفریقا تا مصر، یا امپراتوری روم که یکی از طولانی ترین امپراتوری های جهان بوده 600 سال شاید بیشتر، اینا چجوری حفظ میکردن؟ میگه پروژه ای بود که ما نقاط قوت و ضعف همه امپراتوری های قدیم رو دریابیم و بر اساس او میگه امپراتوری آمریکا بعد از انقلاب اسلامی و در شرایط اقتصادی سرمایه‌داری جدید دچار بحرانی شده که اگر این درست مدیریت نشه میریم به سمت سقوط. سوال اینه که چگونه این امپراتوری رو حفظ کنه؟ چون بالاخره امپراتوری دیگه، یعنی وقتی یک حکومتی در 110 کشور دنیا پایگاه داره، امپراتوری یعنی همین دیگه، خودم که نداره دیگه، 110 کشور دنیا پایگاه نظامی و اطلاعاتی داره و زندان مخفی داره. و میگه امروز اون انقلاب اسلامی ایران این امپراتوری رو در ابتدا در اطراف همون منطقه خودش و بعد در کل جهان اسلام به خطر انداخته، و از اون مهمتر اینه که آبروی ما داره میره. و این مسئله آبرو خیلی مسئله مهمه. اینا کسای دیگه هم حرف رو زدن، کیسینجر هم من مقالهشی که دیدم او هم میگه مهمتر از بمب هسته‌ای، مهمتر از بمب هسته‌ای خطری که داره ما رو تهدید میکنه اینه که ایران با مقاومتش تو مسائل هسته‌ای و فلسطین و جای مختلف، سوریه و کجا و کجا و اینا، داره اتوریته ما رو میشکنه. دفاع همه جانبه یعنی اتوریتهش رو داره میشکنه، یعنی دنیا داره به امپراتور بودن ما شک میکنه. حالا این البته تعبیر منه، دارم جملهش رو ترجمه میکنم. فرضیه لوئیس ای رو به عنوان یک دانشمند جامعه الاطراف میشناسند و قیافش هم خیلی فریبنده، هر کس نگاه میکنه میگه این پیرمرد جنتلمن مهربان که شبیه پدر بزرگاست، چجوری میشه باور کرد این جزء اولین تئوریسین های کثیف‌ترین نوع نژادپرستی و کینه‌توزی علیه اسلام و مسلمینه و قیافش خیلی غلط اندازه، یک دانشمند پیرمرد مهربان جنتلمنه. و نمیفهمه این منبع چقدر عفونته. حالا کتابی می نویسه بعد از این قضایا لوئیس به عنوان آنچه اشتباه بود، اسم کتابشه آنچه اشتباه بود. شروع میکنه از وقتی که امپراتوری عثمانی به عنوان آخرین قدرت مسلمین، آخرین قدرت اسلامی در دنیا حضور داشت و شکست خورد، از اونجا شروع میکنه از قرن 16 به بعد، و بعد تفسیر خودش رو از اسلام و مسلمین راجع به محتوای تمدن اسلامی و نقش ایرانی ها، عرب ها، ترک ها در تمدن اسلامی در دو سه قرن گذشته خیلی هم دقیق، یعنی واقعا یه آدم جامعه شناسی میدونه، تاریخ میدونه، تفسیر میدونه، با حدیث شیعه و سنی آشناست، زبانهای متعدد میدونه، اینا خیلی کار کردن. یه وقتی توی زندگی یارو که عربا رو به جان ترکا انداخت توی جنگ اول بین الملل، لورانس عربستان که فیلمش هم ساختن، زندگی یه آدم میخوندم، این میگه من 5-6 سال تو بیابونای شام و حجاز شیر شتر خوردم. 5-6 سال میگه من، خیلی مهمه ها اون موقع، میگه من 6 سال از این عشیره به اون عشیره تو چادرها و خیمه های اینا میرفتم، تفاوت لهجه های قبیله با قبیله رو در می آوردم، چه برسه به اختلافات و شباهت های مذهبی و فکری و اینا، و دقیقا اینا رو میشناسم و با همشون رفیق شدم، تو چادرشون خوابیدم 6-7 سال. بعد گزارشاتی که میاره برای انگلیس و لندن، نتیجه این گزارش‌های امثال او که میگه مثل من هم حدود 30-40 نفر بودن که بعضی از اینا به 20 زبان مسلط بودن و کل تاریخ و ادبیات او کشورها رو باید میشناختن و باید هر کدوم چند سال بین اون مردم زندگی میکردیم. اینا اینجوری دنیا رو گرفتن. انگلیس ها تو قرن 19 شدن ابرقدرت، همون حرف هارون الرشید رو زد ملکه انگلیس که گفت دیگه آفتاب در امپراتوری ما غروب نمی کنه، که همون حرف هارون بود دیگه. میگه من 6 سال در گرما و بیابون، گاهی میشد بدن من آب رو، 3 ماه میشد بدن من آب نمیدید. حالا من واقعا تعجب میکنم با چه انگیزه اینا این کارا رو میکردن، که برای خدا که چجوری اینا این همه زحمت میکشن. ما برای خدا این زحمت رو نمیکشیم، اینا برای شیطان این همه زحمت میکشن. و بعد نتیجه این مطالعات و ارتباطات این شد که تحت عنوان جنگ استقلال عرب ها رو از حجاز تا اردن و تا فلسطین شروندن علیه عثمانی و به دست اونا رژیم عثمانی در هم پاشید. حالا تعبیری که این آدم داره لوئیس، میگه که میگه از ما خواستن الگویی بدیم که بر اساس اون آمریکا برای یک حمله نهایی آماده میشود، قبل از 11 سپتامبر نه بعدش. میگه به ما سفارش دادن پروژه‌ای رو آماده کنیم که آمریکایی‌ها برای حمله نهایی آماده می‌شوند و صحبت سخن از جایگزینی مدل جدید آمریکایی با مدل قدیم آمریکایی در تسلط بر جهان بود. موضوع هدف مسلمانان بودند. مسلمانان در رابطه با مدرنیسم تحقیرشون کردیم، در حالی که مدرنیسم غربی بر اساس منابع اقتصادی مسلمانان مقدار زیادی پیش رفت و هدف پروژه این بود. این عبارت شد. ما باید قدرتشان را بگیریم و آنها را ضعیف شده رها کنیم. ما نمیخوایم مسلمانان را نابود کنیم. نباید اجازه بدیم اینا قوی بشن. به لحاظ علمی، نظامی، اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی. باید قدرتشان را بگیریم و آنها را ضعیف شده رها کنیم. نیویورک تایمز بعد می نویسه. این حالا جدا بود، این مقاله نیویورک تایمز، این تیکش اینجاست که عرض میکنم. ما برای خوانندگان آمریکایی نمیتونیم توضیح بدیم که چرا صاحب منصبان ایالات متحده با این همه مشکلاتی که داخل کشور ما داریم، این همه بی سواد، ما میلیون ها ده ها میلیون بی سواد داریم در امریکا الان، این همه بیکاری، این همه سقوط زیرساخت ها، فقر و بیماری و اینکه نزدیک 50 میلیون امریکایی زیر خط مطلق فقرند، اگر در روز کپن غذا ندیم اینا زنده نمیمونن تا فردا، چگونه است که یک مرتبه علاقمند به تاریخ روزانه دسیسه های امپراتوری های باستان شدند؟ میگه این سوالو دیگه ما نپرسیدیم و کسی نمیتونه بپرسه از کسی. ولی خود برنارد لوئیس اعتراف میکنه که جهتگیری سیاه و پنتاگون و حاکمیت ایالات متحده از مدت ها قبل از 11 سپتامبر چه بود و اینکه تراژدی 11 سپتامبر آیا براستی همون طوری بود که برای ما تعریف کردن. این دیگه خیلی تنده، از این حرفا رو نمیتونن الان بزنن. میدونن یک کتابی منتشر شد راجع به اینکه اصلا 11 سپتامبر دروغ بود یا نه و استدلال کرده بود به لحاظ فنی و مهندسی که اصلا محال هواپیما بخوره به برج اینجوری بریزه، اصلا به لحاظ مهندسی محاله و خیلی استدلال کرد. این کتاب توقیف شد و نویسندش بازداشت شد. حالا این یک طرف. در یک جای دیگه من خوندم که نمیدونم یکی از مسئولین همین پنتاگون و سیالان دقیق یادم نیست، میگه که ما وقتی میخواستیم به عراق حمله کنیم، اینم دقت بفرمایید، میگه قبل از اینکه وارد بغداد بشیم، یک صحنه بود روزی که به حساب گفتن بغداد سقوط کرد، پخش کردن تو تلویزیونا که مجسمه صدام رو به حساب تو میدان یه عده میارن پایین و اینا. میگه که کل این صحنه یک صحنه هالیوودی بود و قبلا تمرین شده بود. کل صحنه تمرین شده بود که چجوری بیای تناب چی بشه و کل صحنه از قبل. نکته دوم میگه ما تیتره، گوش کنین، تیتره روزنامه های بغداد تا 40 روز بعد از سقوط بغداد از قبل آماده بود، نه روزنامه های آمریکا، روزنامه های عراق. یعنی ما از قبل گفت اعلام شد، همه چیز تنظیم شده بود که بعد از سقوط مجسمه صدام میکشی بیرون تا 40 روز بعد تیتر روزنامه های عراق چیا باید باشه، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم تا روز 40. خب این دشمن داره اینجور دقیق سناریو، مثل که سناریو یک فیلم رو مینویسن میشنن کار میکنن. سر همین قضایای لیبی و قذافی من شنیدم، باز خوندم، شاید دوستانم حتما دیدن که گفتن اون صحنه‌ای که قبل از اینکه قذافی سقوط کنه نشون داد، اون میدون کاخ سبز، کاخ خضرا، اصلا اونی که اول پخش کردن واقعی نبود، این تو قطر تو یک شهرک سینمایی گفتن. اینم خوندم، نمیدونم حالا چقدر درسته، اینم همینطوری دارم به عنوان مؤید عرض میکنم، توی همین رسانه ها شنیدم، شما حتما خبر دارید. میگه که در یک شهرک سینمایی در قطر این صحنه کلا اجرا شد توسط آمریکایی‌ها که ماکت کاخ سبز و همین کاخ خضرا و میدون مرکزی و اینا که واقعا به پخش شد. و این وقتی پخش شد در داخل لیبی خود دستگاه قذافی اینا همه واقعا خیلی ها که توی مرکز نبودن که فکر کردن تموم شده کار. حالا به حق و باطل و درست و غلطش اینا کار ندارم و قذافی هم که خسرت دنیا و الاخره شد، ولی فکر کردن این قضیه لیبی رو در سوریه و لبنان اینا میتونن انجام بدن که نشد. میگه محاسبات به هم ریخت. ایدئولوگ های ارشد امپریالیستی برنارد لوئیس به شکل برجسته روابط خاورمیانه رو تئوریزه میکنه، میگه هر جور به اینا سفارش بدی خاورمیانه رو همونطور که شما میخوای برای مقامات تصمیم گیر در آمریکا تفسیر میکنن. این خیلی حرف مهمیه. من یاد این چیزا افتادم در یونان باستان، میدونی این جریان صوفیسم و سفسطه که اصلا حق و باطل معنا نداره و همه چی نسبیه، همه چی میشه گفت، برهان وجود نداره، میگن یکی از مناشئش مربوط میشه به دادگاه‌های یونان باستان. اینایی که سخنرانای خیلی برجسته بودن و وکیل مدافع میامد پیش او، دو طرفی که تو دادگاه با هم دعوا دارن، بهش میگفت که چند میدی ازت دفاع کنم تو دادگاه، اون مثلا میگفت 2000 چوب بهت میدم. بعد میرفت پیش او طرفش میگفت چند میدی که ثابت کنم حق با توی تو دادگاه. همون آدما میگفت اینقدر، میگفت نه او 2000 تا داده تو، میگفت 2500، میگفت خیلی خوب. بعد میگه که توی تاریخ یونان باستان نوشته اینا رو، میگه طرف جلسه اول دادگاه از طرف او یارو حرف میزد 10 تا دلیل می آورد که حق با اویه، دادگاه هم داشت مجاب میشد، جلسه بعد پول بیشتری که او میداد، جلسه دوم تمام 10 دلیل رو خودش رد میکرد و 5 تا دلیل هم از او اضافه میگذاشت. میگن بعضیا منشأ شروع سفسطه و صوفیسم اینجا بود که آقا مثل که حقوق و حق و اینا همه الکیه و بستگی داره چجوری صحنه رو نمایش بدی. خب اینا توی عرصه داریم میبینن که میگن دستور کار تعیین کنید برای افکار عمومی، پیش فرض تعیین کنید برای الیت و نخبگان در جهان. همین داره میگه، میگه که از امثال برنارد لوئیس خواستیم که چگونه تاریخ پیچیده خاورمیانه را تفسیر کند و همچون راهنمایی از آن استفاده کند تا تصمیم گیران در پنتاگون و سیا آنگونه که ما میگیم تصمیم بگیرن که به کجا باید برویم تا یک جهان بهتر برای نسل‌ها بسازیم. بعدم ادبیاتش درست شد. این نطقایی که رئیس جمهورهای آمریکا میخونن، میدونین اینا همه تیم دارن دیگه، اینا مثل ما نیستن که همینجوری الکی صبح میایم یه چیزی تو راه بزنیمون میرسه بعد میگیم، بعضیامون یعنی اغلبمون، اینا تیم دارن، 10 تا تیم میشینه از 6 ماه پیش این نطقا رو مینویسه، بعد اینا رو ادغام میکنن، بعد همش میشه یک سخنرانی یک ربعی، بعد طرف حفظ میکنه. برید خاطرات نیکسون رو بخونین، میگه نطقی که تهیه شد بعد از 6-7 ماه به من دادن، من جلوی آینه باید تمرین میکردم، 3 تا کارشناس مینشستن، من سخنرانی حفظ شده ای رو 10 بار جلوی اینا باید تمرین میکردم، بعد بهم میگفتن اصلا دماغت اینجا اینجوری کردی، موهات اینجوری کردی، فلان و اینا، همه دوباره کجا باید بخندی، چجوری بخندی، اینجا باید این جوکو بگی. خب اینا روی میگه به امثال اینا ما تیمایی که سفارش میدیم که حتی نطقی که برای شروع جنگه با چطور نوشته بشه، با چه عبارتی شروع بشه، اینا حامیان جدید امپریالیسمن. ببین تو حوزه دفاع همه جانبه ما باید به این تیپا توجه داشته باشیم. اسمای دانشگاهی روشون میذارن، نمیدونم تینگ تانک و از این حرفا، ولی اینا در واقع از نظام سرمایه‌داری سفارش میگیرن، هم تحلیل تاریخ دوباره مینویسن، یعنی تاریخ رو دوباره برمی‌دارن مینویسن، هم تحلیل میدن، هم طبقه بندی های اجتماعی رو جور دیگه تنظیم میکنن و هم پیش فرض میسازن برای مخاطب جهانی و برای تصمیم گیران حاکمیت و نظامی ها. چون در امریکا طبیعتاً بایستی اونا هم در واقع کمپانی های سرمایه‌داری نظامی ها رو تعیین میکنن. لوئیس نه تنها توجیه تاریخی برای جنگ واشنگتن مطرح کرد و اصلا اعلام کردن ما بگیم جنگ علیه کی؟ جنگ علیه کی بگیم؟ بگیم جنگ علیه مثلا مردم سالاری اسلامی، چون تو غزه، در عراق، در ایران، نه هر جا رأی دادن به اسلامگراها رأی دادن، بعد از این هم به هر جا رأی بدن آزادی و دموکراسی باشه بازم به اینا رأی میدن نه به ما. ما باید بگیم جنگ با ترور، نبرد دموکراسی و تروریسم در دنیا، نبرد مدرنیته با بنیادگرایی است. اینا پیش‌فرض درست میکنه برای تصمیمات بعدی. نبرد استعمار و آزاد نهضت آزادی بخش نیست، نبرد اشغالگر و اشغال شده نیست، نبرد مدرنیته و بنیادگرایی، دموکراسی و تروریسم است. هدف تبرئه سیاست‌های امپریالیستی و هجومی امریکاست. باید یک امر، هر تصمیمی که جورج بوش میگیرد این زمان او بود، یک امر اخلاقی تلقی شود در دنیا و دکترین‌های برخورد پیشدستانه به جای عبارت تغییر رژیم در جهان جا بیفتد. در واقع ما داریم به یک شکلی افراطی ترین سیاست های استکباری را لابی میکنیم و شکل میدیم و قتل عام مسلمین رو از فلسطین تا عراق و افغانستان باید تورزه کنیم. اسمش هم که ایشون شخصیت دانشگاهیه و داره بر این اساس عمل میکنه. در حوزه رسانه هم هست این تعبیر که حالا من از این عبور میکنم، بخش آخر عرائضم تعبیری است که راجع به بنیادگرایی دارم در حوزه تاریخ، بررسی تاریخ جنبش های اسلامگرا که الان شده موضوع اصلی این پژوهشگرده های اندیشه غرب. یه تعبیری دارن باز اینجا به انقلاب اسلامی و نقش امام و انقلاب و رهبری دوستان توجه بکنن که اینو وزارت خارجه امریکا بخشش رو منتشر کرد و بخش اصلیش در واقع جزء اسناد سری سیا و پنتاگونه که اینا منتشر نشده، ولی در همون بخشی که منتشر شد اعتراف میکنه به 9 شکست. البته اون نمیگه 9 شکست، اون تعبیر دیگری داره، این تعبیر بنده است. من اینا فقط تیترشو میگم، فرصت نیست توضیح بدم. میگه بنیادگرایی رادیکال اسلامی داره نظم جدید اسلامی رو در جهان اسلام تعریف میکنه. بعد از یک دور زوال و ضعف، دوباره بنیادگرایی اسلامی به عنوان پرقدرت‌ترین نیروی اجتماعی معنوی با تمایلات انقلابی از نوع بنیادگرایی فعال، نه بنیادگرایی منفعل، از ایران شروع شده و در جهان اسلام گسترش پیدا کرده. ورژن‌های سنی و شیعه و مختلف داره، فارسی و عربی و ترکی و افغانی و اینا، ولی فتنه زیر سر ایران بوده، فتنه از ایران شروع شده. مبنای این تحلیل اینه که بنیادگرایی اسلامی در طول چند قرن گذشته، به خصوصی دو قرنی که غرب بر جهان اسلام مسلط شده، یک جذرومدی داشته. این مبنای تئوریه، یک جذرومدی بود و این جذرومد علامت یک رابطه دیالکتیکی بوده بین اسلام با محیط اجتماعی اقتصادی سیاسی. میگه این دیالکتیک رو اگر درست بشناسیم که چه اتفاقاتی در این عرصه ها افتاده، میتونیم بفهمیم چرا بنیادگرایی اسلامی دچار جذرومت شده. جایگاه جنبش اسلامی معاصر رو با بررسی این روابط چندگانه و چند جانبه دیالکتیکی باید شناخت که کی این بحران تشدید شد و کی پایین فتیلش رو میشه کشید پایین. اون 9 تا تعبیر که ایشون نمیگه شکست، ولی شکست در واقع اعتراف به شکست. یک، این هم از یک طرف شکست ایناست، از یک طرف توطئه برای متوقف کردن انقلاب اسلامی در دنیاست. نهضت علمانیت یا علمانیت یعنی سکولاریسم در برابر نظریه حکومت دینی و حکومت اسلامی شکست خورد. این اولین شکست. میگه 100 سال 150 سال به خصوص بعد از سقوط عثمانی که نظریه خلافت به کلی از صحنه رفت کنار، در جهان اسلام به تدریج همه قبول کردن، تئوریزه و آکادمیزه شد که اسلام سکولار، نه اسلام حکومتی و حکومت اسلامی. اما در این نهضت بنیادگرایی اسلامی که راه افتاده، سلسله جنبانش انقلاب اسلامی بوده در ایران، تز علمانیت و سکولاریسم در برابر تز تشکیل حکومت اسلامی شکست خورد بعد از 150 سال. طرفداران دولت غیر مذهبی که دین رو از سیاست، یعنی دین رو از دولت تفکیک می‌کردن، و طرفداران استقرار جامعه اسلامی که شعار تمدن‌سازی اسلامی میدن، یک رابطه دیالکتیکی بود که در طول 150 سال ما این دعوا رو به نفع خودمون کنترل کرده بودیم و حالا در این دعوا شکست خوردیم. زمینه که این نشون میده اولین محور توطئه اونا هم باز طرح اسلام سکولار است در برابر چی؟ به تعبیر خودشون اسلام بنیادگرا. محور دوم، شکست نوگرایی اسلامی در برابر بنیادگرایی اسلامی. نوگرایی منظورشون اسلام غرب زده نواندیش سکولار، باز منتها او تو هر سه تمدن سازی و سخت افزاری بود، این دومی تو حوزه نرم افزاری و تفکر دینی است، نوع تفکر. میگه برخورد بین غربگرایان اسلامی و بنیادگرایان یک ویژگی، یک درگیری بارز یا پنهان جامعه اسلامی معاصر در 150 سال گذشته بود. جریان‌های غربگرا دنبال اصلاح اسلام، رفرم در اسلام بودند و تطبیق اسلام با ارزش‌های لیبرال غربی و منافع غرب. بنیادگراها به اسلام رادیکال معتقد بودند و بازگشت به صدر اسلام، و در تمام این 100 سال شعار می‌دادند که ما باید جلوی نفوذ غرب رو در جهان اسلام بگیریم. به جنگ کمونیستا رفتند بنیادگراها، کمونیستا رو شکست دادند و حالا به سراغ ما آمدند و فوق العاده تمایل رادیکال دارند. شکست سوم، میگه شکست سوم شکست اسلام نهادی در برابر اسلام بنیادگرا. اسلام نهادی منظورش دولت‌های وابسته به غرب در کشورهای اسلامی است که همشون مسلمان نبودن، مثل شاه که حرم می‌رفت و ریشه اسلام هم می‌زد، مثل شاه عربستان، مثل بقیه اینا. اینم دیگه من توضیح نمیدم. اینم شکست سوم، میگه ما خوردیم از انقلاب اسلامی در 20 سال. روحانیون و نهادهای دینی انتصابی درباری و حکومتی در برابر رهبران ایدئولوژیک بنیادگرای انقلاب اسلامی شکست خوردن. این شکست چهارم. شکست سوم در نهاد سیاسیه. شکست چهارم شکست علما آخوندای درباری و اسلام به تعبیر اینا اسلام سنتی محافظه‌کار و منفعل از اسلام انقلابی بنیادگرا و مهاجم. این هم شکست بعدی. میگه که تفاسیر تند بنیادگراهای اسلامی امروز در اغلب مساجد در کشورهای اسلامی جای اون منبرای بی خطر و بی ضرر قبلی رو گرفت و اتوریته علماء انتصابی حکومت‌ها مثل الازهر در مصر، مثل آخوندهای عربستان، مثل جای دیگه، میگه این اتوریته وجاهت شرعی اینا رو هم باز امام و انقلاب اسلامی شکست، تأثیر گذاشت در روش. شکست بعدی شکست نخبگان و الیت حاکمیت در برابر رادیکال‌های اسلامی است. بین نخبگان حاکم و مخالفانی که میخواستن وضع موجود رو تغییر بدن 100 سال درگیری بود و تو این درگیری هم میگه ما شکست خوردیم. شکست ششم شکست نخبگان اقتصادی در برابر سوسیالیست های اسلامی. سوسیالیست که میگه البته منظورش عدالت خواهیه اسلامی است. قطبندی در جامعه کشورهای اسلامی، تقسیم بین فقرا و ثروتمندان. بنیادگراها 100 ساله که شدن سخنگوی، به خصوص در 50-60 سال گذشته شدن سخنگوی فقرا و پرچم عدالت خواهی و برابری طلبی رو بردن بالا در و شعار عدالت اجتماعی و مشروعیت اخلاقی دادن. و نخبگان الیت اقتصادی سیاسی مذهبی وابسته به غرب رو زیر سوال بردن. شکست هفتم شکست ناسیونالیسم قومی در برابر وحدت اسلامی و تشکیل امت اسلامی است. قطب بندی در جامعه اونجوری که ما تعریف کرده بودیم باز شکست خورد. ملیت رفت به حاشیه و صحبت وحدت اسلامی مطرح شد. شکست هشتم شکست اسلام صوفیانه در برابر جهاد بنیادگرایانه، که اون اسلامی که میگفتیم فقط رستگاری معنوی رو از طریق تفکر و عرفان در خلوت مطرح میکنه، این رو که بحث وحدت وجود و تساهل و تسامح بود یک مرتبه تبدیل شد به این. شکست نهم شکست اسلام سنتی که حال باز با یک تعبیر دیگه شه که مفهوم نوآوری و اجتهاد و اینا رو مطرح میکنه. و شکست دهم طرح مفهوم دارالاسلام در برابر دارالحرب، که این میدونید در اهل فقه اهل سنت معمولا میگن ما یک دارالاسلام داریم یک دارالحرب. فتح شیعه قائل به دارالهدنه هم هست، یعنی اینجوری نیست که تمام جهان یا با ماست یا بر ما. یک بخشی از جهان رو فقه شیعه به بی‌طرفی میشناسه، به رسمیت میشناسه. کسانی تو دنیا هستن نه با ما هستن نه بر ما. این یک تفاوتی است بین بنیادگرایی سنی و بنیادگرایی شیعه، یعنی بین جریان‌های القاعده و وهابیای که درگیرن با غرب درگیرن و بین انقلابیون شیعه. و یک تعبیر داره، اگر کسی تفاوت بین حزب الله و القاعده رو دقت کنید، میگه اگر کسی تفاوت القاعده و حزب الله رو که هر دو گروه های به حساب تروریستی ضد آمریکایی هستند درست بشناسه، تفاوت درست میفهمه. این حرف دشمن دارم میگم، بنده نمیخوام تایید کنم، تعبیر او اینه. میگه عملیاتایی که حزب الله انجام داد در لبنان مقایسه کنید با کاری که اینا دارن میکنن، تیپای القاعده ای. این مثلا برمی‌داره بمب بنده بخواد به خودش طرف میره تو یک مسجد، تو خیابون، تو بازار، یا مثلا دو تا 5 نفر انتحاری میان دو تا سرباز افغانی رو بکشن، 5 نفر انتحاری عمل میکنن، 4 تا. من میگم حزب الله ضرباتی که در لبنان به ما زد که با 3-4 تا نیروی استشهادی کل ارتش آمریکا و فرانسه و اینا یادتونه دیگه، مجبور شد از لبنان بره دهه 60. میگه تفاوت این دو تا رو وقتی بفهمیم میفهمی، یکی بنیادگرایی با کله، یکی بنیادگرایی بی کله. این تفاوت ایناست. یکی قدرت تئوری پردازی داره، حرف میزنه، سید حسن نصرالله به قول اینا رهبر تروریستای میگه میاد تو جمع 1 میلیونی سخنرانی میکنه، ولی هیچ وقت امثال بن لادن نمیتونن بیان تو مردم سخنرانی بکنن. اینا هم قدرت تئوری پردازی دارن، هم افکار عمومی رو دارن، هم هوش عملیاتی دارن. ضربه میزنن حساب شده و کارآمد، و اونا هیچ کدومشو ندارن. این هم یک تحلیل مهمه که طرف اونا. و بخش آخر عرایزم مهمترین رکن دفاع ملی مسئله امدادهای غیبی و توجه به معنویت توی قضیه است. ما شما همتون تو جنگ بودید و سردار بودید و من یه حرفا رو جلوی شما ها نمیتونم بزنم، ولی شما ها یادتونه که ما در زمان جنگ که هیچی نداشتیم، واقعا همش همین اخلاص بچه ها بود. و او اگر نباشه الان 10,000 تا موشک و پوشک و از این چیزا بسازیم، ولی حالا جسارت به موشک نشه کنارش گفتیم پوشک، 10,000 تا موشک بسازیم ولی او آدم ها رو نداشته باشیم ول معطلیم، چون تمام این موشک های ما بنزه یک زرادخانه درجه 2 آمریکا هم هنوز نیست. من نگاه میکردم این تعبیر امداد غیبی در قرآن کریم که بر مبنای این، یعنی وقتی که در طبس دشمن حمله کرد امام گفت که یادتونه تو سخنانش گفت که فکر نمیکنید او شنهای طبس مأمور خدا بودند. یک جهانبینی دیگه، یک نگاه دیگه ایه. یعنی طرح دفاع همه جانبه بر مبنای کدام جهانبینی باید شکل بگیره؟ همه این دقت ها رو باید بکنیم، همه کارا رو باید بکنیم. همونطور که دشمن میگه 30-40 سال پیش طرح ریز حمله به 40 کشور اسلامی رو آماده کرده، اینه که فردا بهش بگن حمله کن بتونه بگه من برنامه‌ام آماده است. خیلی خوب، ما باید همه کارا رو بکنیم، قوی تر از اونا داریم و الحمدلله موفق میشیم. اینا همه جا دارن شکست میخورن از ما. ولی در این حال اصل مسئله، امام یکی راجع به یادتون باشه گفت یکی کودتای نوژه لو رفت، باز امام یادتون آمد گفتن که کمیته ها رفته بودن فکر کرده بودن خانه فساد و فحشا رو گرفتن، مشروب و خانم بازی چیزا بوده اونجا، رفتن اونجا بعد دیدن خبر نداشتن میامدن بیرون سگ اونا، سگ خودش پارش میکنه و میدوه یه مرتبه در یک دری باز میشه، میدن پایین میرن انبار اصله هست، که از اونجا دیگه مثلا یکی از جاهایی که اینا لو رفتن یکیش او بود، یکیش هم او کسی که آمده بود مثل که به رهبری اطلاع داده بود و اینا. امام اونجا هم یادمه گفتش که آیا فکر نمیکنید اون سگ مأمور خدا بود؟ اینا دو جهانبینیه. یک جهانبینیه که میگه آقا شن طبس و این سگ متعلق به اونا تو خونه اونا، اینا از طرف خدا مأموریت پیدا میکنن، بزرگترین توطئه دیگه کودتای نوژه و حمله آمریکا به طبس، اینا بزرگترین پروژه های دشمن بود و در هیچ کدومش هم ما خبر نداشتیم. یعنی ما که کاری نکردیم، اینا همه خودشون رو زدن لاتو پار کردن. بیش از 40 آیه در قرآن کریم راجع به امداد غیبی مستقیم سخن گفته، مستقیم. بعضی از این آیات از نصرت الهی بحث میکنن، چگونگیش نمیگن. بعضیا چگونگی بعضی از امدادهای غیبی رو میگن. و این جهان بینی که تمام اشیاء و موجودات در عالم منشأ غیبی دارن و تحت فرمان غیبند و از اونجا مدد میگیرن، و تمام عالم ماده و طبیعت حتی قطعات هلیکوپتر دشمن جزئی عالمه، حتی سگش جزئی جنود الهی هست و عنایت خاص خدا تعلق میگیره در لحظه خاص برای که ورق برگرده. منتها شرطش الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست و تعبیر از تعمیر که میگن برادر با برادر در افتاد سر زمان پیامبر. داشتن اصحاب خودشون رو توبیخ میکردن، فرمودن که ما کجا بودیم زمان پیامبر، شماها کجاییم؟ اون زمان برادر با برادر جنگید، ما دیگه به اینکه کی پدر مادر ماست، کی پسر خاله و عمه ماست کار نداشتیم. یک صفبندی، صفبندی خونی، قبیله‌ای، فامیلی رفت کنار، ما یک صفبندی داشتیم حق و باطل. بعد جمله‌شون اینه، فرمودن ما فداکاری کردیم، از همه چیز گذشتیم. فلما رعا الله، وقتی خداوند دید اخلاص ما را، این جمله از تعمیز، وقتی خداوند اخلاص ما را دید، نصرت الهی و امدادهای غیبی نازل شد. تا قبلش نمیشد، تا قبلش همه چیز محاسبات طبیعی بود، تو چند تا موشک داری ما چند تا، تو چند تا زمین داری ما چند. از اون لحظه ای که خداوند اخلاص ما رو دید که ما از همه چیزمون برای حق گذاشتیم، از اون لحظه نصرت ها رسید و جایی که ما مطمئن بودیم به لحاظ ظاهر شکست میخوریم پیروز میشدیم، چون که یه جایی که مطمئن بودن پیروز میشدن شکست میخوردن. خیلی ممنون که به بنده اجازه و فرصت دادید در محضر شما مطالب تکراری بگم، به خصوص که بعضی دوستانی که من میبینم اینا میشناسیم زمان جنگ فرماندهان ما بودن و دستاوردهای این انقلاب و این جنگ مربوط به تلاشهای شما و امثال شما هست. انشالله یه روزی ببینیم اگر امریکا تو دنیا در 100 کشور پایگاه امپریالیستی زده، ما در 120 کشور پایگاه های ضد امپریالیستی و آزادی بخش جهان انشالله زده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.